بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وارد نظریه دوم میشیم. نظریه دوم از قائلین به این که ما بین طلوع عین رو خلاصه از شب خارج گرفتن، مدن گفتن که شب ما بین غروب آفتاب تا طلوع فجر. قائلین به نظریه اولا اومدن گفتن که ما بین طلوع عین جزء روزه که ادلشون رو خوندیم. قائلین به نظریه دوم میگن ما بین طلوع عین نه شب نه روزه. پس اینهایی که ما بین طلوع عین رو از شب خارج کردن خودشون دو دسته شدن. ادله قائلین به قول اولشون رو خوندیم، الان کلام واقع میشه در ادله قائلین به قول دوم. در ضمن ادله قائلین به قول دوم، نظریه روایاتی هستش که روایت اول روایت ابی هاشم خادمه که اینو بخونیم ببینیم سندن و دلالتن این روایت تا چه حد میتونه ما کمک بکنه. سند اینه: محمد ابن علی ابن علی ابن الحسین ان ابی، شیخ صدوق از پدرش، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر، ان ابراهیم ابن اسحاق. این ابراهیم ابن اسحاق، این رو مرحوم خویی جز مجاهیل حساب کردن. بعد داره ان محمد ابن الحسن ابن شمون، اینم که خیلی از اعلام بر علیهش خلاصه حکم دادن و اینم جز ضعفا حسابش کردن. اینم مثل ابراهیم ابن اسحاق، ابراهیم اسحاق هم تضعیفش کردن، اونم هم نجاشی هم شیخ هم ابن غزالی. بعد میرسه به ابی هاشم خادم. ابی هاشم خادم اومدن گفتن که این ابی هاشم خادم مجهوله، چیزی دیگه زمین ابی هاشم خادم نداشتن، لذا آقای خویی فهمدن که این روایت ضعیفه به عدت من المجاهیل. البته دیگه ظاهرن طبق مبنای آقای خویی نباید میگفتن به عدت من المجاهیل، چون تو دیده آقای خویی اینا مجهول نیستن. تو دیده آقای خویی با مزاقیشون ابراهیم ابن اسحاق ضعیفه و محمد ابن الحسن ابن شمون هم اونم ضعیفه. اینا همه تضعیف شدن، یعنی مجاهیل نیستن، تضعیف شدن. فقط ابی هاشم الخادم به نظر آقای خویی بعد بگیم جز مجاهید حساب بشه. ابی هاشم خادم. خب حالا ببینیم که این تضعیفات میشه مقابلش کاری کرد یا نه. اول بریم سراغ ابراهیم ابن اسحاق. هم نجاشی تضعیفش کرده بود، هم شیخ طوسی ابن قزائری. ابراهیم ابن اسحاق رو قائل شدن به این که غالیه. گاهی وقتا میان تعبیر میکنن به والن، گاهی وقتا میگن فی مذهبی ارتفاع. ابن قزائری تعبیرش این بوده، فی مذهبی ارتفاع، در مذهبش ارتفاع هست. تو خلاصه مذهب خودش ارتفاع هست، این غالیه، بلند حرف میزنه، بلندتر از چه که هست. این ارتفاع همون اشاره به غالی بوده. بعد تعبیر دومی که داره، یروه صحیح و سقیم و امره مختلف، میگن هم صحیح رو نقل میکنه هم سقیم رو، مختلف امرش، سقیم رو هم نقل میکنه. این نحوه تضعیف کردن فرق میکنه. ببینید نحوه تضعیف رو خیلی آدم باید دقت کنه. بعضی وقتا میگن فلانون یزع الحدیث، یعنی کذابیه که وضع حدیث میکرده. لعل آقای خویی به این جهت یه مقدار تعبیر رو به مجهول برگردوندن، ولی بعد میگفتن قواعدش ضعیف. ببینید بعضی ها میگن اینا کذابن، کذابن و ضعیف، اصلا حدیث میساختن، حدیث های ساختگی میآوردن، دروغ میگفتن. بعضی ها رو مثل ابراهیم ابن اسحاق نگفتن این دروغ میگفته، کذاب بوده، اول گفتن غالیه، بعدم گفتن صحیح و سدین رو هر دو رو نقل میکنه، نگفتن وضع سدین میکنه، نگفتن وضع حدیث میکنه به کس یرو صحیح و سدین. این یه مقدار رتبه تضعیف رو کم میکنه. یعنی ابن غزالی که اینقدر بایشون مخالف بوده، معلوم میشه که خلاصه یه حدیثایی ایشون روایت کرده و ابن غزالی اعتقاد نداره که ایشون کذابه و دروغ میگه. میگه تو روایت سقیم داری نقل میکنی، یکی دیگه داره دروغ میگه، تو داری نقل میکنی. اینجوری میشه، یعنی خودت کذاب نیستی، خودت در مذهبت ارتفاعه و حالا مثلا داری اشتباه میکنی و روایت سقیم هم داری نقل میکنی. معلوم میشه نحوه تضعیف، نحوه تضعیف خیلی قوی نیست که یز و لحاد نیست، کذاب و مفترن. اونایی که مثلا میخوان چیز کنم بگن کذاب و مفترن، اونا دیگه خیلی وضعشون خراب میشه. یکیشون گفتن کذاب و مفتری، اما در مورد ایشون هم چیزی رو نگفتن. یکی گفتن در مذهبش ارتفاع، یکی هم که یل و سعی و سقیم. اون موقع اگر یل و سعی و سقیم باشه میگه که خب ما نگام کنیم از کی نقل میکنه، به قرینه این کسی که داره ازش نقل میکنه نگام کنیم، ناقل آدم صدقی معتبره دیگه، میگیم شاله این از اون صحیح هایی که نقل میکنه. یعنی رد خیلی قوی نیست خلاصه براش. علی‌ای حال به نظر میاد که تضعیف نجاشی و تضعیف شیخ هم بی ربط با این حرف ابن غزالی نباشه. یعنی حیثیتش همین حیثیته که اینا هم تضعیفش کردن، حیثیتش هم همین حیثیت یل و سعی و سقیم بوده و همین مسئله ارتفاع و غلو بوده. ببینید حالا شاید لعل اعتقاد به صحت داشته دیگه، اینا که غالی بودن روایاتی رو نقل میکردن که اینا میگن آقا اینا سقیم نقل میکنن، اما اونا اعتقاد به صحت داشتن ازا نقل میکردن، اما اینا اعتراض میکنن. ببینید تضعیف دارن میکنن، خود شخص از باب غالی بودن و از باب روایت سقیم میگن تضعیف دو جوره. این یه وقتی که تضعیف میکنن به عنوان کذاب مفتری، به عنوان یزع الحدیث که خودش حدیث ورز میکرده، یه وقتی که تضعیف دارن میکنن به عنوان که غالیه و روایات سقیم رو داره نقل میکنه. یه خیلی داره تضعیف میاد، یعنی خود شخص این نفسه کذاب نیست، مفتر نیست. ابراهیم ابن اسحاق یه همچی جوری تضعیف شده بوده، تضعیف خیلی قوی نیست، اما وجوه توصیفش، از وجوه توصیفش ما چهار تا وجه برای توصیفشون پیدا کردیم که اشاره میکنم خدمتون. یک، بنابر مبنای مشایخ الثقات ابن ابی عمر از ایشون مستقیم نقل کرده، پس بنابر مشایخ الثقات میشه ثقه. دوم، طبق مبنای کامل الزیارات، یا خویی هم قبلا ملتزم بودن و ما هم گفتیم الان ملتزم باید باشیم و اینکه آقای خویی برگشتن رو قبول نکردیم، طبق این مبنای کامل و زیارات جزء رجال کامل و زیاراته و مشمول توصیف میشه. سه، این جزء رجال صاحب نوادره و رجال صاحب نوادر تک تک مورد نظر بزرگان بودن، به حدی که ورداشتن اینا رو همه رجالشون نگاه میکردن، سی تا استثناء کردن، تازه تو همون استثناءشون هم حرفه، بعضی ها حدودن به سی تا میرسه، از 29 تا بسنن 28 تا یه چیز اینا رو استثناء کردن. تو همین مستثنیاتشون مثلا بعضیشون هستش که بعضی بزرگان اینا رو قائل به رساقتشن، مثلا از رجالیون مثلا فرض کنید سهل ابن زیاد، اینا استثناءش کردن، مثلا زنجانی مثلا قائل به رساقتش. یعنی اینایی هم که اینا استثناء شدن، یعنی بعد این که تک تک رجال صاحب نواده رو نگاه کردن و اینا رو کنار زدن، بعضیشون یه تعدادی بودی سیتایی مثلا جدا کردن و اینا رو تضعیفشون کردن، اینا رو کنار زدن، تازه بعد میدونی اینا ما بعضیشون قادر به ساقتشون میشیم که حالا بحثش هست و بعضی بزرگان هم که تو رجال کار کردن اینا هم قادر به ساقت اینا میشن. پس این نیستش که مطلق ما بیان بگیم که اینا این سیتا هم همه مردودن. ولی کن غیر این سیتا رو چهار نفر توصیف کردن که قبلا صحبتش کردیم، هم شیخ صدوق، هم استادش هم محمد بن حسن علی، هم ابوالعباس بن نوح و خود صاحب نهادر. یعنی چهار تا توصیف قوی پشت سر اینا از تک تکو دیدن و توصیفشون کردن و اصالت و عدالتی هم نبودن که اصالت و عدالتی باشن که مثلا بگن ما همچون چون قلقی در میشون نرسیده تاییدشون کردیم، نه خیلی توصیفشون کردیم. اینو سه رفت
صدوق
راجعه
یکیشون میگه که استادش ابن نوح وقتی که اینو هست
من نمیدونم دلیل ایشون چی بوده واسه اینکه ایشون از این بساوت انداخته به استثناء کردن بساوت کنده بود که برای من مقدر بود که ایشون بساوت کنده ما مقدر بود استثناء کرد استثناء کرد اینو بلی استاد 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 است نوادر که 4 تا توصیف مشمول حالشون میشه، هم جزء کامل زیاراته که توصیف ابن قولبی هم داره، هم ابن ابی عمر ازش نقل کرده. اینم وجه سوم. مبنای بعدیش هم کسرت نقل اجلای که ما این مبنا رو قبول داریم، الان هم سای زنجانی هم قبول دارن، سای بهجت مفصل تر از اینا قبول داشتن، و اونم روایاتی که من پیدا کردم کسایی که ازشون نقل کرده باشن، بعضی ها مثل سعد ابن عبدالله اشعری بود، مثل خود علی ابن ابراهیم بود، مثل حسن ابن محبوب بود، حسن ابن محبوب ازش نقل کرده بود، محمد ابن حسن صفار نقل کرد، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ازش نقل کرد، از اجلا یکی ازشون نقل کردن، همین در جلالتش کافیه که قصه نقل اجلا برای حقش مسلم. بله از اصحابش ما حسن ابن محبوب بود. خلاص از اجلا هم ازش نقل کرد. این نسبت به ابراهیم ابن اسحاق، نسبت به محمد ابن حسن شمون، اینم نجاشی تعبیرش رو آوردم من تو اینجا، تعبیر کرده که این واقفی بوده بعد غالی شده و ضعیفه و فاسد المذهب. خب ببینید این وجهش باز دوباره، وجه تضعیفش باز دوباره به غالی بودن برگشت. خلاصه اینم از این جهت. و علامه هلی هم خب به تبع اینا مینیسه، ایشون هم همین واقفون ثم غلا، و اشاره کردن به همین مسئله. عرضم به حضورتون که تعبیرم داره که هو متحافظ لا یلتفت الی ولا الی مصنفاتی و سایر ما ینسب الی، طبق مبنا علامه هلی هم اونم خلاصه ردش کردن. ببینید اینجا دو تا حیثیت، صرف واقفی بودن باعث این نمیشه که ما بیایم بگیم یک کسی مردوده. رؤوس واقفیه رو میگن کذابن، و غالی بودن هم که گفتیم یک بحث حیثیه که ما اینو دلیل بر کذب طرف نمیدونیم. ببینیم آیا این وجوه توصیق داره یا نه. اینم میبینیم که وجوه توصیقی داره، یکیش باز اینم از رجال کامل و زیاراته، از رجال صاحب نوادره، و کسرت نقل اجلا هم در حقش ثابته. یعنی پس هم مبنای کامل و زیارات، هم مبنای صاحب نوادر که مبنای خیلی قوی تریه، و هم مبنای کسرت نقل اجلا. کسرت نقل اجلا هم عبدالله ابن جعفر همگری و محمد ابن خالد بردی و احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن یحیی العطار، و خلاصه حالا این هم هستش. حالا کسرت نقل اجلاش به حد اون ابراهیم ابن اسحاق نمیرسه، ولی کن این هم اجمالا مبنای کسرت نقل اجلا شامل حالش میشه. بله از مشایخ قوم ازش نقل کرده. به هر حال اینی که خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم گفته این از ضعفا نقل میکنه، یعنی رو مبنای احمد ابن محمد ابن عیسی اینجور بوده که بعدم رفتش استغفار کرد و حلیت طلبید و از این مبنا. یعنی این که اینا گاهی وقت خودشون خیلی زیر میگرفتن دایره نقل رو، و بعد به اینا حمله میکردن، تهاجم میکردن، یعنی که شما بعدش اینا رو نقل میکنید، در حالی که بعضی از این نقلایی که اینا میکردن خب به هر حال به خاطر برگشتش به همون مسئله قلوب و اونجور چیزا بوده، در اینا یه اعتقاداتی داشتن، گفتن این روایت رو نقل نکنید و این روایت یعنی مبنای ضعیف بودن پیش احمد ابن محمد ابن عیسی هم از اون مبنای ضعیف بودن پیش ماست. اونا یه سری چیزا رو به عنوان قلوب طرد میکردن و میگفتن که اینا غالیا ضعفا هم، لذا برای همین ما به این مبنایی که اینا گفتن از ضعفا نقل کرده اعتمادی نداریم، چون اونا غلات رو از ضعفا حساب میکردن. ما میگیم غلات یه دسته ایشون هستن، واقعا اینا رو ما قبول نداریم، اما یه سری کسار هستن که واقعا اینا جز غلات نیستن، احادیث خیلی بلندی نقل میکردن. لذا این که اینا رو طرح کردن گفتن از ضعفا نقل میکرده، ضعفا به مبنای احمد بن محمد به مبنای ایشون احمد محمد بن عیسی است و ما اینو قبول نداریم. اینم از این. اما ابو هاشم خادم، ابو هاشم خادم هم از رجال نوادر الحکمه و به همین که از رجال نوادر الحکمه ما این روایت رو دیگه تمام میکنیم از جلسه. بریم سراغ متن روایت. قال قلت لأبی الحسن المازی لم جعلت صلاة الفریضه و السنه 50 رکعتن لا یزاد فیها ولا ینقص منها. چرا این نمازهای پنجگانه، خلاصه اینا ارزم به حضورتون که بعد نمازهای مستحبی با هم 50 رکعت شده. حالا 51 رکعت هم نمیگن، فهمن 50 رکعت. سائل دیگه تو جواب امام علیه السلام سائل اصلاح هم میشه، تو سوال سوال 50 رکعته، بعد حضرت 51 رکعت رو براش تبیین میکنه. حضرت میفهمن لأن ساعات لیل 12 ساعه، 12 ساعت مال شبه. بعد حضرت میفهمن و فی ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه، یه ساعت ما بین طلوع فجر تا طلوع شمس رو بدین جدا از ساعت لیل حساب کرده. و ساعات النهار 12 ساعه، باز دوباره ساعت روزم فهمیدن 12 ساعته، دو تا 12 تا با یه ساعت میشه 25 تا. فجعل الله لكل ساعت رکعتین، حضرت برای هر ساعتی رکعتی قرار داد. ببینید 12 ساعت شب، 12 ساعت روز، برای هر ساعتی 2 رکعت قرار داد، میشه 25 تا. علت نمازهای 25 میشه چیز 50 رکعت. این که گفت 50 رکعت حضرت تبیینش کرد. حالا ما یه 51 رکعت داریم، یکیشه یه زمانی هستش که باید ساعت حساب نشه ولی کن یه 1 رکعتی بیاره. حضرت فهم و ما بین غروب شمس الى سقوط شفق غسقون، ما بین غروب شمس تا سقوط شفق هم یه غسقی هست، یه تاریکیه. فجعل للغسق رکعه، یعنی یه ساعت نیست این تو عنوانشون، فمن این غسقه، حضرت ساعت صبحش نکرده، یه ظلمتیه. به اعتبار این ظلمتی که بین غروب شمس تا سقوط شفق هست، به این اعتبارم یک رکعت قرار دادم. حالا یه ساعت نبوده که لکل ساعت رکعته، نصف رکعت شده کندم. این هم به نصف بله ساعت هم ساعت خودمونه متا عرفیش. بله این ساعت آخه ساعتش مثل ساعت ما نیستش که دقیق تقسیم کنید، این زمانهاییه. بله زمانهایی که اینا رو قرار دادن، شاید کمتر بشه بعضش، شاید بیشتر بشه. اینو به عنوان یک ساعت اعتبار کردن. ساعت یعنی مدتی. ببینید الان تو بعد این ساعتی که قرار میدن، بعضیش از ساعت ما بیشتره، بعضیش از ساعت کمتره. ساعت عرفی متفاوت. همین مثلا ما میگیم که ما نه ببینید بله ببینید اینجوری نیست که مثلا ساعت ما از اونجا مشخص، اما معلوم میشه به 55 دقیقه میگن ساعت، به 50 دقیقه میگن ساعت، به یه ساعت و ده دقیقه هم میگن ساعت. چرا؟ ببینید این ساعت تو کتاب مفتاح الفلاح شیخ که دیدید وقتی ساعت رو بیان میکنن رو دقیقه نمیرن جلو، زمان به زمان میگن میرن جلو. مثلا از اول تا سایه به اینقدر برسه میشه، یه ساعت بعد سایه اینقدر شاخصش بیشتر شد میشه یه ساعت. شما وقتی که اینا رو تطبیق میکنی بعضیش از ساعت متداول ما کمتره، بعضیش ممکنه بیشتر باشه. یعنی فرق میکنه، یعنی خیلی جلو عقب میره. وقتی میگی تو زمستون گاهی وقتا 12 ساعت به ساعت ما میشه 8 ساعت. ببینید من مثلا خلاصش رو خدمتتون عرض کنم. دیدید وقتی شبا کوتاه میشه میشه 8 ساعت حتی 7 ساعت، یه هفته بعد تطبیق بکنید بعد 12 میشه 35 دقیقه، بعضیش ممکنه 35 دقیقه هم برسه، اونم میگن یه ساعت معلوم. یعنی عرفن ممکنه عرفن ساعت به 35 دقیقه هم حتی اطلاق میشه. از اون برد تو روزش
میشه
بعد بیشتر هم حتی بیشتر هم شو بعد یک ساعت و نیم بشه. ببینید معلوم میشه ساعت شرعی با ساعتی که ما الان داریم میگیم گاهی وقتا ممکنه بعد نصف بشه، گاهی وقتا یه برابر و نیم بشه.
یعنی
اصطلاحاً
ساعت
به اصطلاح
دو تا ساعت شرعی،
نه دیگه ساعت شرعی قبلا هم صحبتش کردیم، گفتیم تا دو ساعت هم میتونه حتی ساعت شرعی حساب بشه، تا دو ساعت هم ساعت شرعی حساب بشه. وقتی مثلا میگن ساعتی بعد از مثلا اذان ظهر بعد از زوال در روز جمعه ساعت استجابت دعاه، به صرف اینکه گفتن یک ساعت بعد از اذان ظهر که اون قضیه استجابت دعاست و این قضایه است، به این نیستش که شما بگید حتما یک ساعت سر ساعت مثلا دو پنج دقیقه بگید دیگه تموم شد. اگر ساعتی فهمیدن ممکنه که استمرار داشته باشه. بازم ببینید این یه مقدار مشکلی یه بارم قبلا صحبت شد. بله چل دقیقه هم همون ساعت میگن. حالا الان متداولشون دقائقه، مثلا گاهی وقتا لحظات تعبیر میکنن، مثلا مختلف تعبیراتشون، اما اونی که ساعت میگن این تقریبا یه میزانی دیگه، یه میزانی داره که من از این که مثلا شاید مثلا بگید نیم ساعت رو ساعت میگن بازن، تا حتی مثلا دو ساعت هم شاید ساعت بگن، اما دیگه نه اینکه مثلا سه ساعت هم بگن ساعت. یادت میاد حالا این آقا ما که نمیدونیم واقعا چند دقیقه بعدش اومدن، درسته ساعت، اما ساعتش که نمیدونیم بگیم حتما ده دقیقه اومدن. شنه قضیه قضیه اتصال نبوده که کل این قضیه تو طول یک ساعت شاید اتفاق افتاده باشه، لاله مثلا تو متداول بوده، بله ممکنه حتی بیشتر هم بوده. قضیه مهمی بوده، قضیه اینجوری نبوده زنه حد دوم سلمه هی میمده دم اونجا میکنم یه چیز مفصلی لاله بوده، یعنی ممکنه به نیم ساعت بوده، ممکنه حدود نیم ساعت بوده، هر کدوم مثلا ممکنه نیم ساعت بوده. اگر نیم ساعت بوده باشه شاید مثلا در عرض دو ساعت اتفاق افتاده باشه. یعنی از اون که نیست اون دلیل نمیتون باشه که ما یه زمان محدودی برای قضیه حدیثی کسا در اختیار نداریم که اونو حجت قرار بدیم. ممکن تو دو ساعت اتفاق افتاده، پیغمبر خدا بعد ساعتی ما هستن، بعد ساعتی ما حسین، بعد ساعتی هم میره مؤمنان، بعد هم حضرت زهرا بلافاصله بعدش وارد میشن دیگه، تا نهایتش دیگه رسن میشه دو ساعت، ممکن تو دو ساعت اتفاق. این دلیلی اونو نداریم که اونو حالا یه حال این نسبتی به این مسئله. خب این روایت حالا از جهت قضیه سندش تمام، آیه خویی اشکالی دارن به این روایت. اشکال آیه خویی اینه که می فرمان به مقتضای این روایت باید ما بین مغرب و سقوط شفق هم یه ساعتی باشه، چون اینا جز ساعت لیل و نهار قرار ندادن دیگه، اینا براش یه رکعت قرار دادن، اینا پس با یک ساعتی باید باشه که اینم از لیل و نهار نباشه و احدی غالب این مبنا نیست. میفرما شاه خویی این یه ملاحظه برش هست. ببینید تو بین مغرب و ارزم حضورتون سقوط شفق نفرمودن این یک ساعتیه غیر ساعت لیل، اصلا تعبیر ساعت هم براش بایان نفرمودن، فرمودن یه قصدیه لعل این جزء همون ساعت لیل هم حسابش کردن، یعنی لعل معنای روایت اینه. این خیلی دقت کنین، لعل معنای روایت اینه، این ما بین مغرب و سقوط شفق که یکی از ساعات لیل بود یه غسق و تاریکی و ظلمتی داره که به اعتبار اون ظلمت هم یه لکت جر کردن. چون بعضا میگن دیگه، میگن ساعت گناه و معصیت، توجه و تذکر تو زیاد پیدا کنین، ساعت بین مغرب، بین غروب آفتاب و سقوط شفق، میگن تو این ساعت انسان باید بیشتر متذکر بشه، یک ظلمتی داره جدا از این که اینو جوری ببینید تعبیر ساعت دیگه نفهمیدن حضرت باش فهمیدن قصدون، یعنی این از جهت این که جزء ساعت لیلی که براش دو رکعت گذاشتیم، این دیگه ساعت جدا حساب نمیشه، جدا از این که جزء ساعت لیلی و به اعتبار ساعت لیلی یه دو رکعتی براش گذاشتیم، باز میبینیم یه مقدار یک ظلمتی تو اونجا هست که به اعتبار اون قصد و ظلمت یه رکعت هم روش گذاشتیم، نماز مغرب شد سه رکعت. اتفاقا این بیانهای خویی که اینم یه ساعتی جدا شد و لم یقل به احد، این چیه؟ این ظاهرا وارد نیست تو روایت، اصلا نفهمیدن یه ساعت مجزاییه، درسته نه؟ نفهمیدن اصلا، اتفاقا اصلاش اصلا پیداست که این جزء ساعات لیله و یه رکعت هم به این ساعات لیل اضافه کردیم، نه به عنوان که یه ساعت جدایی از لیل بشه، ولی نماز مغربتون میفهمیدن فیما بین نماز بین غروب شمس و سقوط شفق یه رکعت نماز بخون، چون میگن سه رکعت نماز بخون. اگر اینجوری که آیه خویی دارن نسبت میدن، اینم یک ساعتیه متبرش یه رکعت گذاشتن، پس شما نماز مغربتون یه رکعت بخونید، نه نماز مغرب چون نه ساعت لیل یه دو رکعتی داشته، درست؟ چون یه قصدی هم داره، چون یه قصدی هم داره، یه رکعت بهش اضافه کردن شد سه رکعت. و الا اگر این قصد نبود، به اعتبار اینکه جز ساعت لیله همون دو رکعت رو می‌خوندید، چون مغرب رو یک قصدی هم هست که نماز مغرب رو کردن سه رکعت، اما خودش یه ساعتی که نه جز لیل باشه نه جز نهار بوده باشه معنا نداره باشه، اصلا این حرفای خویی جور در نمیاد، جز ساعت لیل حسابش کردن که دو رکعت از اونجا داشته، یه رکعت هم از جای دیگه زمینه شد به خاطر قصدیتش شد سه رکعت. پس اتفاقا همین اختصار میکنی که جزء ساعت لیل میده باشه، این که نماز مغرب رو سرکت میخونی. پس این ایرادی که مرحوم آقای خویی فرمودن از ظاهر این وارد نیست، که ما این روایت به اعتبار این ایراد کنار بزنیم. پس از این روایت چیزی که استفاده میشه، با توجه به اینکه سندش هم اومدیم گفتیم صحیحه و تمامه، اینی که بین طلوع فجر تا طلوع شمس یه ساعت مستقلیه که جز اون 12 ساعت شب و 12 ساعت روز نیست، رضا 50 رکعت، یه رکعت هم به اعتبار قصدیت به نماز مغرب اضافه شد، شد 51 رکعت. روایت از ظاهر تمام. روایت دوم صحیحه عمر ابن عبان ثقفیه. این صحیحه دو تا سند داره، من اجمالا بگم دیگه، حالا تتمش باشه برای فردا خود روایت. یکی روایتشه که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بوده که نقل کردن، که مستدرک از اونجا نقل کرده و علی الظاهر آقای خویی از اونجا نقل میکنن. یه فرقی کوچیکی با اینجا داره، من بعد سند مرحوم کلینی هم ببینید، آقای خویی نمیدونم به ذهنم اینجور که میاد از روزه کافی نقل نکردن، این از مستدرک نقل کردن، این تو کافی هم هست، این تو خود مرحوم کلینی تو روزه نقل کرده، سند یه اختلاف کوچیک داشته که حالا بعد بحثشو میکنه. صاحب مستدرک میگه روایت علی ابن ابراهیم فی تفسیر علی ابن ابراهیم فی تفسیر ان ابی ان اسماعیل ابن عبان ان عمر ابن اسماعیل ابن عبان ان عمر ابن عبان الصدقی، اونی که تو روزه کلینیه دو جور تفسیر شده، تو مشکوی اینجا میگه انها ان اسماعیل ابن ابان. حالا من انهاشو جاش نشدم علی ابن ابراهیم ان ابی. طول بعد نگاه کنید ان اسماعیل ابن ابان ان عمر ابن عبدالله صدفی. اونجا عمر ابن ابان صدفی بود، اونجا میشه عمر ابن عبدالله صدفی. یه نکته که قبلش هست که من خدمتون عرض بکنم اینه، اون انهو ازمار باید چی بشه؟ دو باید ازمار داره، یعنی که به اصطلاح خود مرحوم کلینی وقتی که داره نقل میکنیم انهو ان اسماعیل ابن ابان ان عمر ابن عبدالله الصدفی، این ازمارش به کی برمیگرده؟ روایت قبلی که مرحوم کلینی نقل کرده بود، تو روایت قبلی سندی که آورده بود فرق میکرد با این علی ابن ابراهیم در تفسیرش. حالا من نوشتم تو اونجا تو جزوه شما، نمیدونم شاید باشه تو صفحه آخرش رو لطف بکنیم. بله بله بله، روایته که آوردم به نظر اون ظاهرا این به روایت قبلی نمیخوره. اینی که من تو ذهنمه به نظرم احمد ابن محمد ابن خالد مثلا به نظرم بود که نقل کرده بود، عده کلینی از احمد ابن محمد ابن خالد به نظرم نقل کرده بود. بله بله احسن، انا احمد ابن محمد ابن خالد، بله احسن همینه، از عده کلینی از احمد ابن محمد ابن خالد. بعضی اینو به اینجا زدن، ازمار رو به اون برگردوندن، این ازمار درست نیست، اینجور برگردوندن. روایت قبلیش رو مرحوم کلینی نوشته علی ابن ابراهیم ان ابی به اون برمیگرده، سند همون سنده، احمد ابن محمد ابن خالد از این اسماعیل ابن ابان نقل نمی کرده، اما اونی که داریم نقل به اصطلاح پدرشونه، علی ابن ابراهیم از پدرش از اسماعیل ابن ابان. ظاهرا این ازمار رو درست بعضی ها برنگردوندن. علی ای حال مسئله ازمار چه، این ازمار به عده کلینی از احمد ابن محمد ابن خالد برگردونیم که اونا اونجور برگردونن، چه اینجور که ما برگردونیم ازمارش حل دست، سند اشکال نداره، الا اینکه مشکل ما تو دو تا شخصه، یکی اسماعیل ابن ابان، یکی عمر ابن عبدالله صدفی یا عمر ابن ابان صدفی. من فقط یه نکته رو عرض کنم، این عمر ابن عبدالله صدفی هم ظاهرا شخصیت موجودی نیست، اشتباه تو نسخه کلینیه، این همون ایشون داره از کی نقل میکنه؟ از علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه دیگه، دو تا روایت نیستش که، ایشون تو تفسیرش آورده، مرحوم کلینی هم تو کافی آورده، یه روایته، یکی از این دو تا اثبات درست باشه، یا عمر ابن عبدالله صدفی یا عمر ابن ابان صدفی. ظاهرا عمر ابن عبدالله صدفی نداریم تو رجوع الفاظ روایت درست بعد دیگه یه روایت هستن، پس معلوم میشه این روایت که کلینی نقل کرده تا زش خود علی ابن ابراهیم هم داره نقل میکنه، این ازمار که برگردوندن به احمد ابن محمد خالد غلطه، از خود علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، علی ابن ابراهیم تو تفسیرش آورده، مرحوم کلینی هم ازش نقل کرده از تفسیرشون تو روزه کافی، پس ازمار رو اونا درست برنگردونده بودن، معلوم میشه سندم یکیه. حالا کدوم نسخه درسته؟ نسخه مرحوم کلینی یا نسخه تفسیر؟ ما میگیم نسخه تفسیر درسته، با اینکه کلینی خیلی دقیقه، حالا یا اشتباه از نسخ بوده یا اشتباه از خود مرحوم کلینی بوده، به چه علت؟ به این علتی که ما کسی به اسم عمر ابن عبدالله صدفی نداریم تو تاریخ رجالمون، اما عمر ابن ابان داریم، منتها عمر ابن ابان ها هم یه بعض وقتا میگن عمر ابن ابان صدفی، بعض جا میگن عمر ابن ابان کلبی، بعض جا دارن عمر ابن ابان رفاعی، ما اینا رو داریم، پس ما عمر ابن ابان داریم، علی الظاهر اونی که در نسخه مرحومه تفسیر قومیه در نصر علی ابن ابراهیم قومی از آر اون درست بوده باشه. خب آی خویی باز دوباره این روایت هم به ضعف سند کنار زدن، ما دوباره این روایت هم تصحیح سند میکنیم، انشاءالله باشه برای فردا.